اصول استاد شبلی 25 شهریور 404
جل جلسه قبل دارم بل بفهم
دو یا جلی
جل یک
ظاهر سیره تحقق صرف همون طبیعت رحمت مگه نیستش ولو غیر اختیاری
نه اینو توضیح دادم دیگه. اصلا هیئت برای تحریک نسبت به مأمور و به وقتی هیئت برای تحریک هر چیزی که قابل تحرک نیست نمیتونه تحریک متعلق او باشه، تفقیه قهری داره. یعنی اینکه یه موقع ما هیئت رو به معنای مثلا انجام مسئولیت عمل میگیریم، خب مسئولیت عمل ممکنه عمل اما اختیاری غیر اختیاری مسئولیت تحقق این فعل عمل خارجی رو عهده من بگذارم، اون اشکال نداره. ولی چون ظهور هیئت در تحریک هست و تحریک نسبت به غیر مقدور امکان نداره، اون بحث این که اون کسایی که میگن یعنی همین بیانات این که ما میگیم به اصطلاح تحریک باید به مقدور باشه، خب معناش اینه که تغییر میشه، نه تغییر میشه هیئت رو دیگه.
یعنی
حالا
کسی که عزم بر معصیت اصلا داره، یعنی مثلا تحریک نمیشه از این خطاب، ولی صدفتاً اون حسه رو انجام میده.
اگر صدفتاً انجام نمیشه این امر من برای تحقق اون باشه، اون برای تحقق اون باشه. یعنی خب اینو ما مفصل تو بحث تعبدی توسلی اشاره کردیم، گفتیم در تعبدی و توسلی اصلا هر امر برای تحریک مخاطب هست. تحریک یعنی تحرک پیدا کردن مخاطب علت غایی بر امر هست. علت غایی باید امر در سلسله علتش واقع بشه. من ببینید، آیا من میتوانم شما رو امر کنم برای اینکه برای تحقق اون حسه ای که امر هیچ دخالتی در اون نداره؟ معقول دیگه، یعنی چون اشکال عقلی داره این قضیه. همین اشکال عقلی سبب میشه که این تضییع قهری پیدا کنه. اون بحثای مفصلش که قبلا گذاشت
تحقق صدفتن مأمور به مسقط تکلیف
نیست. اون یه بحث دیگه است، نه باب تحقق مأمور به، اگر مسقط باشد به خاطر غرض اولیه. ما یه غرض اولیه داریم. ببینید فرض کنید من میخوام تشنمه، میخوام سیراب بشم. سیراب شدن غرض اولیه من هست، ولی من امر نمی کنم برای اینکه همین جوری خود به خود سیراب بشم. امر می شوم سیراب شدنی که این امر من در سلسله علل سیراب شدن من تعقل گرفته باشه. امر می کنم برای اینکه اون مأمور بره برای من آب بیاره، اون آب رو من بخورم تا سیراب شم. اما اون فرض کنید که من اگر امر می کنم به جهت این که میخوام سیراب بشم، ولی خود به خود هوا یه دفعه رطوبی میشه، سیرابی بر من حاصل بشه، این سیرابی حاصل از به اصطلاح از غیر طریق امر، این غرض امر نیست، ولی غرض از غرض اولیه شیه. یعنی چی؟ یعنی در واقع من اون چون در اختیار مکلف نبوده، من به مکلف امر نکردم. در اختیار مکلف یعنی در نظام قانونگذاری قرار نداشته اون هم به که خود به خود حاصل بشه. بنابراین من در واقع حقیقت امر این هست که اگر اون غرض اولیه حاصل نشده باشد خود به خودی، از طریق امر میخوام اون رو حاصل کنم. وقتی خود به خودی حاصل شد دیگه موضوع نداره امر. یعنی موضوع امر القرض الذي لم يحصل بعده. همه اوامر تا زمانی که موضوعشون وجود داشته باشند باقی هستن. ولی موضوعشون از بین رفت. این بحثو ما قبلا هم تو توضیح کلام مرحوم ایروانی مطرح کردیم. مرحوم ایروانی هم اینها رو به همین جا برگردونده که به اصطلاح موضوع تکلیف به چه شکل هست. اون بحث مفصلش اونجا گذشت. حالا من اون بحث سابق رو، آدرس های دیگه اون بحث رو هم بود که دیگه حالا بعدن میارم اون آدرس ها رو تکمیل آدرسی ها میارم. دیگه بحث خاصی نداره اینجا. خب بحثی که امروز میخواییم مطرح کنیم بحث اجزا هست. مرحوم آخون اینجوری فرمودن: الفصل الثالث فی الاجزاء الاتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبهه. ایشون قبل از اینکه وارد خود بحث بشند سه تا واژه اینجا در عنوان مسئله به کار رفته. یکی یکی در مورد این سه تا واژه میخوان بحث کنن. یکی در مورد علی وجهه، یکی یقتضی، یکی اجزا. این سه تا رو یکی یکی بحث میکنن. از اون طرف این مسئله با بعضی از مسائل مشابه شباهت هایی داره. این مسئله از یه طرف با بحث مره و تکرار شباهت داره، چون کسی که قائل به تکرار میشه میگه باید این شی رو دوباره آورد. این مسئله از یه طرف شبیه مسئله تبعیت قضال الادا هست، اون ایضاء مأمور به و اسقاط قضا مرتبط با اون بحث هست. و اینها شباهت های بین این بحث و بعضی بحث های مشابه هست. خب ایشون میخوان فرق بین اون مباحث رو بیان کنن. کل این مباحث مقدماتی رو معمولا با عنوان تحریر محل النزاع عنوان میکنن. قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض و الامرام یه هم بقیه تقدی امورن، معمولا میگن لتحریر محل کلام مثلا، حالا کافیش هم جور باشه امثال اینا. این یک کلیت این بحث. بعد مرحوم آخون دو مرحله بحث میکنن، دو تا مرحله بحث کلی. یک بحث، بحث اوامر اضطراری رو بحث میکنن، یک سری بحث اوامر ظاهری رو بحث میکنن. یه بحث کلی قبل از هر دو بحث دارن، قبل از هر دو بحث یک بحث کلی که یک مقدمه چینی هست برای اضطرار، که برای اجزا، که هر مأمور بهی از خود اون امرش اجزا میکنه. و بنابراین ما بحث اجزا میخوان، بازمونم یک مقدار تحریر محل نزاع هست. تو اونجا بحث تبدیل امتصال رو مطرح میکنن، تبدیل امتصال رو مطرح میکنن. این سیر کلی مباحث مرحوم آخون هست. حالا یکی یکی وارد این بحثاشون میشیم. تو مرحوم آخون ابتدا وارد تبیین کلمه علی وجهه میشن، بعد تبیین اقتضا، بعد اجزا، و هر کدوم رو تفسیرهایی میکنن. در مورد علی وجهه ایشون میگن که مراد اون گونه‌ای هست، سبکی هست که باید مأمور به اون سبک عقلاً و شرعاً آورده بشه. این رو در مقابل کلام مرحوم شیخ انصاری ذکر میکنن که مرحوم شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما، گفتن که مراد از علی وجهه یعنی علی وجه المعتبر شرعاً، علی وجه المعتبر شرعاً گفتن. میگن نه، این علا وجه المعتبر شرعن و عقلن، قید و عقلن رو اضافه میگن. اگر قید عقلن رو نیاریم بنابر مختار که قصد قربت در مأمور به در نمیتونه عقص بشه، تعبدیات از دایره نزاع باید خارج بشه، در حالی که وجهی نداره که تعبدیات رو ما از دایره نزاع خارج میدانیم. یک احتمال دیگه این هست که علا وجهه یعنی اون قصد وجه با قصد وجه، چون میدونید که در کلام و به تبع کلام در علم اصول مطرح شده که واجبات رو باید علا وجهه آورد، یعنی اگر واجب باشه لوجوبه باید آورد، مستحب باشه لاستحبابه آورد. حالا دو گونه هم بحث وجه هست، میگن که قصد به اصطلاح انسان باید وجه رو نیت کنه وصفاً او غایتاً، وصفاً او غایتاً. وصفاً این هست که من تو نیتی که دارم اخطار میکنم به خودم بگم این عمل واجب را میآورم یا این عمل مستحب را می آورم، یا اینکه او رو غایتاً این هست که او رو به صورت مطلوب لام غایت قرار بدم. او تی بالعمل، آتی بالعمل لوجوبه یا آتی بالعمل لاستحبابه. اینا همه در جایی هست که نیت و منزله قایت بگیر به معنای اختار بگیریم. البته اگر نیت رو به معنای دایی بگیریم اون به این هست که محرک من آیا باید وجوب شیء باشه یا محرک من استحباب شیء باشه، یا محرک من میتواند مثلا اگر این وجوب شیء نباشه استحباب من شیء نباشه، بلکه اصلا نمیدونم این واجبه یا مستحبه، واجب یا مستحب. همین که به خاطر خدا این کار رو انجام میدم یا به خاطر این امری که اصلا نمیدونم این امر استحبابی یا وجوبیه کفایت میکنه. به هر حال مرحوم آخوند میفرمایند که این وجهی که بعضی ها از اصحاب در صحت عبادت معتبر دانستن مراد اون نیست، چون اولا این علا وجهه رو بعضی ها فقط که معتبر دانستن اون در خصوص عبادت هست نه مطلقا، و ثانیا اگر این علاوه این وجه یکی از شرایط صحت عمله، صحت عمل شرایط مختلف داره، چرا این خصوص علاوه وجه رو ذکر کردید؟ بلکه باید به طور کلی بگید همه چیزهایی که در عبادت معتبر هست، هر چی معتبر باشه، وجه باشه غیر وجه باشه، این اون کسی باید یه عبارت جامعی قرار بدید که حتی اون کسی هم که قائل به وجه هست داخل در بحث باشه این عبارت شما کلام او رو شامل بشه، اون کسی هم که قائل به وجه نیست اونم داخل نباشه، یک عبارت جامع باید به کار برد. این چکیده یه فرمایش مرحوم آخوند. من به نظرم اصلا این سبک ورود در بحث درست نیست که ما برای فهم عبارت ها بخوایم نمیدونم اینجور مدل فهم عبارت های که در کلام عبارت های موروث از قدما، این عبارت های عبارت هایی که از قدما به ارث رسیده، فهم عبارت اینه که ما مراجعه کنیم اولین بار عبارت علا وجه توسط چه کسی وارد علم اصول شده، وارد این مبحث شده، در مقایسه قرائنی در کلام او وجود داره برای اینکه برای چی کلمه علاوجهه رو به کار برده، مبانی اون آقا در این مسئله چه شکلیه با توجه مبانی او، یعنی اون ابتدا بحثایی که اون آقا کرده وارد بشیم، بعد نفر دوم نفر سوم، یعنی یک سیر تاریخی در فهم مسائل خیلی برای اینکه این عنوان ها رو ما بفهمیم دخالت داره. من یه موقعی در بحث عرض کنم خدمت شما، تعبد به زن و امکان به تعبد به زن و اشکالاتی که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی به دنبال داره، به تناسب این بحث سیر تاریخی و باعث رو دنبال میکردم. خیلی جالبه آدم این بحث ها رو دنبال کنه که این بحث از کجا وارد علم اصول شده. مثلا این بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، خب از اشکال ابن قبه به عدم امکان تعبد به زن خب وارد شده، این واضحه. اون اشکالات ابن قبه رو اگر شما بفهم دنبال کنید و سیر تطور اون اشکال، روشن میشه که اصلا این بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی چجوری وارد علم اصول شده. بحث در ضمن این بحث ها خیلی وقتا ممکنه شما بفهمید که بسیاری از اون ذهنیت هایی که در مورد مثلا جمع بین حکم ظاهری و واقعی دارید به اون شکلی که تصور میکنید نبوده. مثلا تو اون بحث این که تصویب رو به عنوان امر متفق علی البطلانه ذکر میکنن، این یه بحث وقت مراجعه کنید میبینید عده شیخ طوسی قائل به تصویب هستن، ولی تصویب یه معنای دیگه میکنه. مثلا معنای تصویب این تصویبی نیست که آقایون مطرح میکنن، مدل بحث تصویبش متفاوته. و مثلا میگم مرحوم شیخ فل جمله قائل به تصویب هست، فل جمله البته. بحث من تصور میکنم این علا وجهه رو که مرحوم آخون وارد این شدن، میگن علا وجهه کیفیت معتبره فل مأمور به شرعا و عقلا. آیا اصلا این اشکالاتی که مرحوم آخون در بحث عدم امکان اخذ قربت در مأمور به، این اشکال قدیمیه، در کلمات قدیمی هم هست یا نیست؟ اگر در کلمات قدیمی ها نیست، این علا وجهه رو نباید به اون معنا به اون معنا معنا کرد. این علا وجهه از کنم اون کسانی که این رو به کار بردن اصلا این اشکال مثلا براشون مطرح نبوده، بنابراین باید دید اونا علا وجهه رو به چه جهت آوردن. اینا نیازمند به یک بحث تتبعیه. اینا حالا ملاحظه دوستان بفرماین ببینیم، ببینید که این بحث اجزا چه شکلی شکل گرفته. یه نکته در مورد من علم اصول اینجا اشاره بکنم، بحث خیلی مهمه. من اون آقای صدر در کتاب المعالم الجدیده یک مقدمه داره، مقدمه سودمندیه در مورد تاریخ علم اصول. تو تاریخ علم اصول چه نکته ای داره؟ ایشون میگه علم اصول اول در فقه بوده، قواعد کلی هست که برای استنباط احکام لازم هست، داخل در فقه مطرح میشده، بعد استقلال پیدا کرده از فقه، مستقلا مطرح شده. ولی این مطلبی که ایشون بیان فرمودند، این مطلب مطابق با واقعیت خارجی علم اصول نیست. علم اصول از کلام منشق شده. بحث‌های اصولی اولین بار در کلام مطرح شده. مثلا قدیمی‌ترین بحثی که یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های اصولی که ما داریم، بحث حل العام ثیقه تخصه، این بحث است. این بحث از کجا اصلا وارد علم اصول، اصلا علم بحث وارد اندیشه اندیشمندان اسلامی شده؟ یک بحث قدیمی کلامی وجود داشته به نام وعید. بحث وعید اینه که خداوند در قرآن وعیدهایی که داده و وعده به خلود در نار داده، اینا آیا این وعده ها رو حتما خدا باید بهش عمل کنه و این خلود تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه؟ وعیدیه، کسایی میگن که خداوند همچنان که به وعده هاش باید عمل کنه، به وعیدهاش هم باید عمل کنه. اش چیزهایی که وعیدی ها مطرح میکنن، میگن آیات قرآن گفته که خلاصه داره اخبار میده آیه قرآن که خالدین فیها، که افراد کافر در عذاب مخلد خواهند بود، خالدین فیها و امثال اینها. در اینجا یک بحثی مطرح شده که حل العام، و اونایی که مخالف هستن میگن اصلا ما برای عمومات یک صیغه اختصاصی نداریم. اینجا مراد از عام، عام زمانیه، عام زمانی یعنی اینکه ما یک لفظی نداریم که اون لفظ تعیین کنه که تا ابد الدهر شخص باید مخلد باشه. لفظی که دال بر عموم ازمانی داشته باشد نیست. بعد به تناسب بحث کل عموم ها، چه عموم افرادی چه عموم ازمانی، مطرح شده. یعنی اصل بحث حل العام تقصه یک بحثی بوده برای حل اون مشکل کلامی، که اون مشکل کلامی هم به خاطر این هست که در کلام هم ما کلام دو سنخ داریم، بحثای کلامی، یک سری بحثای کلامی عقلی داریم، یک سری بحثای کلامی نقلی داریم. در بحثای کلامی نقلی ما میخواییم از آیات قرآن و روایات برای حل یک مشکل کلامی استفاده کنیم. خب طبیعتاً قواعد استنباط از کلام باید روشن بشه. بعضی از این بحثا قواعد استنباط از کلام هستند، قواعد استنباط از کلام. من یک در بحث اصول یه مقاله‌ای رو شروع کردم نوشتن برای به عنوان سرچشمه‌های علم اصول، برای کنگره شیخ انصاری اون موقعی که منتشر چیز می‌شد نوشته بودم. خب نکاتی که اندیشه های اصولی رو شکل میده در لابلای کلمات اصحاب سعی کرده بودم جمع‌آوری کنم. اونجا خب اون مقاله مفصلی هست که قبلا نوشتم، حالا نمیخوام وارد اون مقاله بشم. بعد از نوشتن این مقاله، برای تکمیل این مقاله مراجعه کردم به کتابی هست از ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری همون اشعری معروف که تقریبا معاصر کلینیه. ابوالحسن اشعری یک کتابی داره به نام مقالات الاسلامیین. این اختلاف نظر مسلمان ها رو در بحث‌های علمی و نظری مطرح میکنه. تو اونجا خیلی از این مباحثی که شما بعدن تو علم اصول، این مقالات الاسلامیین بیشتر چیزهای کلامه، تفاوتهایی که اندیشمندان در مباحث کلامی دارن، بسیاری از مباحثی که بعدن تو اصول شکل گرفته اونجا مطرح شده. مثلا همین حل العام صیغتن تخصصت اونجا هست، اختلاف نظرهایی که در اون مسئله هست. مثلا بحث این که آیا قیاس جایز هست یا جایز نیست اونجا وجود داره. حتی اونجا یه بحث جالبی که من دیدم که حالا اصول هم نیست، ولی اصلا ما در امور عقلی حق به کارگیری عقل رو داریم یا نداریم. قیاسی که ایشون در اونجا مطرح میکنه قیاس فقهی نیست، قیاس عقلی هم مطرح هست. اصلا اندیشه ورزی جایز هست یا جایز نیست. خیلی بحثای جالبی داره و البته در یه سری از مباحثش هم به روافض مثلا ایده های مختلفی نسبت میده. حالا درست و غلط و کار ندارم، ولی مثلا بحث فرقه های مختلفی برای روافض تو همین مسئله‌ای که آیا ما در مباحث دینی و عقلی حق داریم فکر خودمون رو به کار ببریم و اندیشه، یا باید فقط به نقل تمسک کنیم؟ جایگاه عقل در استخراج مباحث فکری یا اعتقادی اینها چی هست؟ دیدگاه مختلفی از متکلمین امامیه از زمان ائمه، میگه زراره مثلا نظرش اینه، به اصطلاح ابو مالک حضرمی نظرش اینه، یونس ابن عبدالرحمن نظرش اینه، کی نظر، از هر کدوم جوی نظرات مختلف، ولی چقدر این نظرات درست نقل کردن درست نقل کردن نمیدونم، ولی به هر حال این مباحث اصولی ریشه‌ای، اصول به معنی عام‌تر از اصول فقه میخوام اینجا مطرح کنم، تو این کلمات هست. ما بعدن هم مباحث، الان شما کتاب عده شیخ طوسی و که اولین کتاب علم اصول هست و ذریعه سید مرتضی، اون هم اولین کتاب تکمیل شده علم اصول هست. عده زودتر شروع شده قبل از ذریعه که مال استاد شیخ طوسی سید مرتضی هست شروع شده، ولی ظاهراً ذریعه زودتر عده بعد از وفات استادش سید مرتضی تکمیل شده، ولی شروع عده زودتر هست، تکمیل ذریعه زودتر. این دوتا کتاب عده و ذریعه رو شما نگاه کنید، بیشترین بحث هایی که تو این کتاب مطرح هست و نقل قول هایی که تو این کتاب هست از کتب کلامی، از متکلمین دارن، ابو علی جبایی، ابو هاشم جبایی، نمیدونم امثال اینها، نظام، و از متکلمین بحث ها رو آوردن. بنابراین ما در بسیاری از این مباحث، اینو بر این مقدمه آوردم که برای فهم این که همین بحث اجزا و امثال اینها، خیلی وقتا علاوه بر کتب اصولی به کتب کلامی اون دوره هم خیلی وقتا باید مراجعه کرد. در سیر تاریخی مباحث علم اصول بحث های کلامی، یعنی ابتدا در کتب کلام یک قواعدی برای استنباط مطلق مطالب از نصوص، نه فقط مباحث اصول فقه. و بنابراین یه نکته هم که اینجا وجود داره، در قدیم کلمه اصول به معنای اصول فقه نبوده. اصول دو تا اصول داشتیم، یک اصول عقاید، یک سری اصول فقه. اصول فقه و اصول عقاید اینا با هم دیگه کنار هم قرار می گرفتن. مرحوم خواجه طوسی میاد به درس محقق حلی، از محقق حلی میپرسه که من، اشاره میکنه به شاگردای محقق طوسی، خواجه طوسی، محقق حلی، میگه من اعلمهم بالاصولین، مراد از اصولین اصول فقه و اصول عقاید هست، که ایشون علامه این داستان رو نقل میکنه، میگه به پدرم شیخ یوسف حلی و مفید الدین ابن جهم به این دوتا اشاره کرد، پسرموی محقق یحیی ابن سعید که اونم از برجسته ها بود، اون ناراحت شد، گفت چرا منو معرفی نکردی؟ گفتش که میترسیدم خواجه یک اشکالی مطلبی سوال کنه تو نتونی از عهدش بر بیایی، ما شرمنده بشیم، یعنی که نه تو پسرموی من هستی و شرمندگی تو شرمندگی منه، نخواستم تو رو تو موضع خطر قرار بدم. خواجه هم که خب آدم قویی است و نگران این بودم که از پس مطالب اونها برنایی. قرارم کلمه اصول به معنای اصول عقاید و اصول فقه به کار می رفته. ما برای فهم تاریخچه مباحث علم اصول، به خصوص مباحثی که جنبه عقلی درش وجود داره، باید به کلام مراجعه کنیم. کتب کلامی منشأ اصلی بسیاری از مباحث علم اصول هست و از دامنه اونها علم اصول شکل گرفته و نه از فقه، برخلاف فرمایش مرحوم آقای صدر که تصور کردن این مباحث اول تو فقه بوده بعد از فقه تو اصول مطرح شد. نه، اصول اصلش از کلام گرفته شده، بله کم کم از فقه تغذیه شده. البته به نظر من میزان تغذیه اصول از فقه متناسب با احتیاجات اصول نبوده، باید بیشتر از این از فقه تغذیه می شده تا بتونه اون هدف اصول رو که روش استنباط در فقه رو میاره بیشتر تأمین کنه. حالا این یه نکته هست، اینو من فردا یه مقدار در مورد بیشتر توضیح میدم. حالا رفقا مراجعه کنن، ما بحث این تعبیرات علی وجهه یقتضی اجزا رو که مرحوم آخوند اینجا میخواد تبیین کنه، باید ما از کلمات اصحاب نگاه کنه، اصحاب یا غیر اصحاب، کلماتی که این کتابهایی که این عناوین رو توش مطرح کردن باید اونجا هم دنبال کنیم تا ببینیم این الفاظ رو به چه معنا به کار برده میبرن. ممکنه در سیر زمان هم معانیش تغییر کرده باشه ها، یعنی ابتدا به یه معنا باشه، بعد به یه معنا باشه، بعد به یه معنا باشه، امثال اینها. و حالا یه نکته دیگه اینجا هست، من این رو فردا در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.